رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه ها رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و هر روزی رو که مایل هستید، حداقل تا 2-3 سال گذشته برنامه ها رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم
همینطور. آقای دکتر، من راجع به پدرم میخواستم باهاتون مشورت بکنم. اینکه پدرم از تقریبا یک سال پیش یه خوابهای آشفتهی میدیدن که از لحاظ فیزیکی هم بعد که بلند میشدم از خواب مشکل برشون که به وجود میامد. بعد
یعنی چی مشکل به وجود میامد؟
درست من میگم، شاید من نباید بدم، اما خوابهای آشفته جنسی میدیدن.
خوابهای آشفته جنسی اگر مشکلی برشون چرا به وجود میامد؟
از این لحاظ که حالا یه سری دکتر در واقع مربوط به دستگاه مردونه خودشون میرفتن، ولی هر عکس و سونوگرافی که انجام میشد بهشون میگفتن که مثلا شما هیچی نیست و اینا، تمام این مثلا فشاری که احساس میکنی یا مثلا اگه دردی چیزی داری، اینها مثلا حالت روانیه، یعنی مسائل روانیه، یعنی ما چیزی متوجه نمیشیم، یعنی سونوگرافیتون خوبه تو این سن، مثلا خیلی ها مشکلات دیگه دارن ولی شما ندارین. اینه که همه بهش پیشنهاد دادن که مثلا با یه روانپزشک مثلا بره یه روانپزشک رو ببینه. بعد ایشون رفتن، تقریبا بعد سال گذشته بود رفتن و روانپزشک بهشون، یعنی روانکاوی اصلا نکردن، روانپزشک بهشون 3 تا قرص داد، فلوکسامین، هالوپرویدول و کلناسپام برای خوابشون داد. به خاطر اینکه وقتی که اون خوابا رو می‌دیدن از خواب می‌پریدن و دیگه نمی‌تونستن بخوابن، یعنی مثلا 3 ساعت یا 4 ساعت می‌خوابیدن. بعد البته اول آلفازولام می‌خوردن، منتها بعد مثل اینکه خیلی بهشون نمی‌ساخت، دکتر قرص عوض کرد، کلناسپام داد. بعد حقیقتش توی این یه سال دکتر اون خوابشون درست شده. البته تقریبا میشم بگم توی این یه سال با اینکه قرص می‌خوردن، دو بار بعد از اون ماجرایی که رفتم پیش روانپزشک، دوباره این حالت براشون پیش اومد، دوباره اون خوابو دیدم.
من آخه نمیدونم چی دارید میگید عزیز. ببینید اگه میخواهید مبهمش کنید، من خب اصلا نمیفهمم. یعنی من اولین بار دارم میشنوم که یک کسی در خوابی میبینه و فقط بر اساس اون خواب یه حالات پیدا میکنه که نمیدونم چی هست، بعد بهش 2-3 قرص میدم. من نمیدونم اصلا موضوع چیه. مثلا قصه روانی به کنار، یک کسی خواب میبینه، اگر خواب خوبه که خوبه، اگر خواب کابوس موضوع اون خوابه که مهمه، و بعدم معمولا قرار نیست که به خاطر خواب کسی کاری بکنه، مگر اینکه در مرحله ریم که در اون رؤیا اتفاق میفته که فرمان صادر میشه در تمام مدت که عضلات و ماهیچه کار نکنن، عضلات و ماهیچه ایشون از کار نمیافتن و بنابراین واکنش های بدنی میتونن نشون بدن. ولی این نه که اصرار داشته باشم، شایدم به دلایلی نخواهید مطرح کنید، اونم میفهم، ولی من اصلا هنوز برای من مثل این که من بگم یه جایی رفتم یه چیزی شد بعد یه جوری اونجوری شد، من هنوز نمیفهمم شما چی میگید که بعد بخوام پاسخی رو برای پرسش شما داشته باشم. ای میتونید توضیح بدید، اگر نه برید سراغ سوال، من ببینم چیزی به ذهنم میرسه، بلکه تا به حال برای من موضوع مبهم عزیز.
نه من برای من مشکل نداره که مصرف کنم، من میگم اشکال نداره من توی رادیو دارم مثلا صحبت میکنم راجع به مسئله.
من اگر شما باش راحت هستید من مشکلی باش ندارم. بعدم آخه شما به عنوان دخترشون درباره پدرتون سر مسائل جنسی ایشون.
بله به خاطر اینکه میدونی من یعنی خیلی خودمو دور نگه داشتم تازه، ولی مثلا مسئله بود که بالاخره به هر عنوانی مثلا مطرح میشد توی خونه بالاخره منم حجو شده متوجهش میشدم.
آخه من اونو باز حرفی ندارم که آره شما شوید، ولی اینکه رو خط رادیو بخواید راجبه صحبت کنید دنبال چی هستید؟ من نظر بیدم راجبه پدرتون؟
نه من آخه بعد از اینکه این قرصا رو خوردن یه سری مسائلی براشون پیش من، حقیقتا من راجبه اون میخواستم سوال بکنم.
خب پس برید سراغ اون، ایشون قرصایی رو خوردن چه حالاتی پیدا کردن خارج از اون موضوع؟
بله بعد دوستو این قرصایی که مصرف میکردن الان هر دفعه که دوباره دکترشون رو بعد از 4 ماه میدیدن مثلا اگه که میگفتن که حالت استراب بهشون دست میده، یعنی یه گاهی اوقات مثلا پدرم حالت مثلا دل به هم خوردگی و دلشورگی بهشون دست میده که حتی مثلا نمیتونستن بخوابن. بعد از یه طرفی مثلا ساعت یعنی وقتی شروع کردن این قرصا رو به خوردن میگفتن که من از اون وقت که میخوام بلندشم ساعت 5 دفعه از خواب میپرم و دیگه خوابم نمیبره. به خاطر همین من میام دیرتر قرصامو میخورم که مثلا دیرتر خوابم بگیره که از اون دیرتر خوشم مثلا ساعت 5 دفعه از خواب نپرم. یه استدلال اینجوری. بعد پس من شما پدر من که 72 سالشون ساعت 2 نصف شب میخوابن، بعد مثلا ساعت 5:30 از خواب پا میشن. حالا اینها به کنار، یعنی از لحاظ خوابی اینجوری هستن، از لحاظ اینکه من خودم احساس میکنم که ایمنی بدنشون اومده پایین به خاطر اینکه خیلی زود به زود مریض میشن. مثلا شما فرض کنید چشمشون قرمز میشه، یه قرمزی چشم ساده که خب حالا با هر قطره ممکنه، یعنی که مثلا یه دکتر ببینم ممکنه خوب بشه، ولی هر چیزی که براشون پیش میاد مثلا آفت جهان یا اینکه سوزش گلو، خیلی دوره نقاهتی که داره خیلی طولانی میشه. یعنی مثلا شما فرض کنید یه دفعه 2 ماه این قرمزی چشم همراه خودشون دارن، هی دکترای مختلفم میرن، دکترها میگن ما چیزی نمیبینیم، این حساسیت ممکنه باشه، یعنی اونا هم جوابی از لحاظ اینکه واقعا یه مشکل پزشکی باشه بهش نمیدن. اینه که مثلا آخرش به این نتیجه میرسن که شاید شما مثلا چیزای خیلی تو ذهن خودتون بهش گیر میدین.
نه حالا به من بفرمایید گوشه چشم من قرمز قرمزش هم نمیره. یه دفعه رفتم دکتر گفته چیزی نیست دیگه، باید ول کنم قرمزی که قرمز باشه.
درسته همین، یعنی ما هم دقیقا بحثمون با پدر همینه، یعنی انقدر تو ذهن خودشون گیر میدن به این مسئله که فکر میکنن این الان یه چیزی هست، یعنی قرمزی چشم یه چیزی نیستش که.
خب پدر شما استراب داره تا بال، من فهمیدم انگزایتی اتک داره، حمله استراب داره و آدم وسواس داره، اون قرصا هم در ارتباط با اینه، بنابراین شما با یه آدم مضطرب وسواسی روبرو هستید و بنابراین با سخنرانی مسئله حل نمیشه. مثل که من شما به شما سخنرانی کنم که لطفا از این بعد ژاپنی حرف بزنید، فرقی نمیکنه وقتی من گیرم. پدر اگر آدم مضطرب نگران وسواسی است، اون استدلالای شما که تفاوتی در موضوع به وجود نمیاره، حداقل یک دارو درمانی کمک میکنه، دو یه روانشناسی که بدون بحث رو چگونه میتونه آغاز کنه و ادامه بده، نه رابطه احتمالاً دختر و پدر. میفرمایید؟
بعد حالت دیگه که من خدمتتون می‌خواستم بگم راجع به تصمیم گیریشون بود. ببینید چه تصمیم گیری یه حالت مثلا مثل ترمز روانی دارن، یعنی یه کاری که مثلا فکر میکنن از قبل راجبش و تصمیمشون رو میگیرن که بخوام بکنن، نزدیک اون تایم تصمیم گیری که میشه یه دفعه انگار که هیچ کاری قرار نبوده بکنن اصلا رها میکنن. یعنی شما فرض کنین مثلا حالا یکی از این اواخر این میتونم مثال بزنم، ایشون کارت سبز داشتن، بعد کلی برنامه‌ریزی کرده بودن که بیان و تصمیمشون رو گرفته بودن که بیان، حالا یه برنامه‌هایی داشتن، بعد 2 بار هم اومدن و برگشتن به خاطر اینکه خب من یکی از خواهرام نداره این کارت، اینه که ما کامل هم تست موو کنیم، اینه که بعد این بار سوم که می‌خواستن برگردن به دلیل اینکه تنهایی می‌خواستن سفر بکنن همش میگفتن که من استراب بهم دست میده که بخوام تنهایی مثلا سوار هواپیما بشم، اگر برام اتفاقی بیفته من کسی رو ندارم که مثلا بتونه مثلا توی بین راه مثلا کمکم بکنه. اینه که اصلا یعنی نمیتونه، یعنی چجوری بهتون بگم، یه حالتی که مثلا نمیتونستم بگن که خیلی خب من میام حالا اگر اتفاقی بیفته. آخه
عزیز من اصلا نمیفهمم شما رو، شما یه نگاه عجیب و غریبی دارید. اگر من یه آدم مضطرب وسواسی هستم چه ارتباط داره به تصمیم گیری؟ من میترسم سوار هواپیما تنهایی بشم. این چه ارتباطی داره؟ شما دنبال موضوع هستید، از یه دید دیگه بهش نگاه میکنید و مرتبطش میکنید به اینکه ایشون نمیتونه تصمیم بگیره. چون ایشون 100% هم میتونه اتفاقا تصمیم بگیره. یه همچین تیپ آدمای سر تصمیماشون هم لجبازی میکنن و میستن. میترسه سوار هواپیما بشه. میگه من تنهایی نمیخوام بشم. اگر یکی با من بیاد مثلا میشم، یا اصلا حتی بیانم ممکنه من بترسم. 12 میلیون امریکایی هر کس تو عمرشون سوار هواپیما نشدن، میترسن سوار هواپیما بشن. بنابراین شما چرا میخواید یه با بعدم شما با پدر چی کار میتونید بکنید؟ شما میتونید به من بگید پدر حالش این گونه است. منم از فحوای حرف شما و داروها به این نتیجه میرسم که ایشون استراب و وسواس دارن و دکترم متوجه اون هست، بنابراین کار دارو درمانی و روان درمانی رو میخوان. ولی بعد اینا همه به هم مرتبطند. این چیزی که میگید همه به هم ارتباط دارن عزیز.
دوست دارم مثلا از کجا میتونیم یه روانکاو خوب توی ایران پیدا بکنیم که بتونم مثلا چند جلسه کار کنیم؟
راهش این است که از دوستان دور و بر باید بپرسید، از پزشکان بپرسید، بعدم به هر حال سراغ اون آدم میشه رفت اگر مناسب. برای این موضوعی از این قبیل اصلا احتیاج به روانکاو و روانشناس و روانپزشک خوب بد نداره. مثل سرماخوردگی، استراب و وسواس و افسردگی که در پدرتون هست، یا مواردی از این قبیل که تخصصهای عجیب و غریب نیست، در کار روانشناسی و روانپزشکی بیماریهای عادی شناخته شده است. مثل افسردگی که من بشکم اصلا سرماخوردگی روانی این در اون حده. بنابراین شما چرا حالا وسواس دیگه شما دارید به خرج میدید که دکتر خوب باشه؟ بله به شما انتظار دارید پدرتون خوب بشه. خیلی از اوقات آدم ها خوب نمیشن. پارسال 83 میلیون آدم ارتباط به پدر شما نداره، تو دنیا مردن، تو بیمارستان هم بودن، دکترم بالا سرشون بود. ما تزمینی وجود نداره. بله به پدر میتونه مسائلی داشته باشه، شرایط و موقعیت و روابط زندگیش باشه، و یا اصولا بیوشیمی مغز و اینا به هم ریخته است، یه چیزایشو شاد بشه درست کرد، چیزایی هم نمیشه. بنابراین شما تنها کاری که تو این گونه موارد بهتر از هر کار دیگری که باید انجام بدید، یه روانشناس روانپزشک پیدا کنید و کار رو تا بهبودی کامل ایشون که امیدوارم ممکن باشه ادامه بدید. ولی اینکه شما بخواید بحث و گفتگو کنید و شما کاری بکنید نیست. در ایران هم خوشبختانه استادان خوبی هستند که میتونن این کار رو انجام بدن. تازه در این گونه موارد عرض کردم احتیاجی فقط این است که ایشون برن دکتر و اونچه که دکتر دستور میده انجام بدن و بعدم گزارش داروشون رو به دکتر بدن که دکتر اگر دید باید دارو رو عوض کنه، اضافه کنه، کم کنه، این کار رو انجام بده. ولی بیخود خودتون اینقدر اذیت نکنید. شما خودتون رو در این مضطرب و وسواسی کار حال و کار پدر میکنید تا چون زمینه ارسی هم هست.
این که این نگرانی پدر روی مثلا زندگی منم یعنی مثلا ببینیم مثلا به من برمیگرده میگه که اگه تو بخوای امریکا مثلا تنها بمونی نگرانی خودشو وارد مثلا برنامه‌ریزی‌های من می‌کنه.
نه دیگه، خب نه دیگه، اون شمایید که مثل ایشون نگرانی دنبال بازی میگردی نگران بشی. شما مالتون معلوم آدم نگران وسواسی هست. مثلا نوع سوالو کردنتون پیداست عزیز. خودتونم برید دکتر. و الا قرار نیست نگرانی کسی که به ما منتقل نمیشه، ما انتخاب میکنیم که از حرف او نگران بشه. شما الان این حرفا رو من بزنین اصلا من نگران نمیکنه. اینجوری بود که تمام روانشناسا روانپزشکا بعد از 2 ساعت که با بیمار نگران روبرو میشن برام خودشون میترسیدن در اتاقشون قفل میکردن.
بله
موضوع رو به مرتبط نکنید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. متشکرم.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
توجه فرمایید، به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. جعفری ایرانی و گشنیز 8 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، کرفس 2 عدد $1، کاهوی ایرانی 2 عدد $1، هلو و شلیل 2 پوند $1، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند $1، آب انار کوشر این دو هر شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی زرین یا گلچین هر شیشه 2.69، روغن زیتون 1 لیتری گلچین هر شیشه شیشه 3.99، خیارشور ریز این دو هر شیشه 1.99، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، شولدر گوشت گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99. 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنای ایلات مارکت در پیکو 310-659-70-70 659-70-70.
تا به حال طلوع آفتاب رو بر فراز صحرای عربستان مشاهده کردید؟ اهرام ثلاثه مصر چطور؟ هیچ وقت در ساحل دهب غواصی کردید یا میدونید تماشای معبد جوپیتر چه حسی داره؟ شاید الان وقتشه. هواپیمایی امارات روزانه بدون توقف به دبی و 16 مقصد دیگر در خاورمیانه از جمله تهران پرواز دارد. با سرویس‌های استثنایی که زبان زده همگان است. با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. Fly Emirates. Hello tomorrow.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو، با بنده هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
میخواستم در مورد یه قضیه که خیلی من تو هموطنم میبینم صحبت کنم. اینه که یه فردی، یه رهبر سیاسی، هنرمندی یا یه دیدگاه ایدولوژی رو به طور 100% الگوی خودشون قرار میدن و به قول معروف توش دوب میشن و دیدگاه دیگر رو کاملا طرد و نقد میکنن، حالا هنر باشه، سیاست باشه، ایدولوژی باشه. حالا نمیم اصطلاح بهش میگن افتادن به کیش شخصیت.
خیلی اصطلاح به کیش شخصیت البته اصطلاح علمی نیست. اگه شما میخواید ازش استفاده کنین، اگه لطف کنین خودتون تعریفش کنین، اقلا من بیدم وقصتون چیه.
حالا مثلا دارم میگم مثلا این شیفته سرگذشت یا مثلا شخصیتی فردی میشن، بعد میرن به اسم اون مثلا گرایش پیدا میکنن، کمونیست میشن یا مثلا هر چیه، مثلا میرن دنبال شیوه هنری اون. بعد دیگه هر دیدگاه متفاوت دیگه طرد و نقد میکنه.
نه آخه من نمیدونم، شما فرض بفرمایید که از کار یه هنرمندی خوشتون میاد، حالا در هر زمینه میخواید مانند او باشید و اون رو بهترین میدونید، خب میرید دنبالش. این که بقیه رو رد و نفی میکنند، مواردی هست که یه چیز درسته بقیه غلطن شاید، ولی اگر شما در زمینه هنری یا برخورد با موضوعی اجتماعی همچین نقطه نظرگاهی دارید، ارتباطی به ماجرای اون چی که فرمودید نداره. یه آدم نادان وسواسی بیماری میتونید باشید، یعنی اونجا مشکل هست. و اینو
هم میخواستم در همین بگم که مشکل از اعتماد به نفس پایینه، کرامت نفس پایینه، یا که مشکل
نه آخه من نمیتونم. من آخه شما ببینید، شما یه مطلب عمومی رو مطرح میکنید، نه اینکه بخوام شما راجع به کسی صحبت کنید، ولی اگر دلتون میخواد شما یه مقدار اطلاعات بدارم این از کجا اعتماد به نفس و حرمت نفس میتونه ارتباطی نداشته باشه، چون اون موضوع ممکنه نباشه، ولی ریشه اون نیست. اگر من ببینید عزیز، آدم نادانیم، آدم تنگ نظریم، آدم بسیار یک بعدیم، یک علتیم، یک معلولیم، ممکنه فکر بکنم مهمترین رشته جهان مهندس مکانیک بودنه، مثلا بگم همه چیز جهان مکانیکیست، همه رشته‌های دیگه از پزشکی گرفته و نمیدونم اقتصاد گرفت و حقوق گرفت و بی خوده. خب میتونم از این حرفا بزنم، اون نشون میده من بیمارم، نشون میده من نادانم، نشون میده آدمی هستم که واقع بینانه با موضوعا برخورد نمی کنم. مسئله اونجاست، هیچ ارتباطی به هنر نداره، مسئله حتی شخصیتی هم نیست. ببینید، شما یه فردی رو پیدا کنید نادان، یه فردی رو پیدا کنید که اگر یه چیزایی بهش بگن خیلی راحت و آسوده بی دلیل و بی سند و بی مدرک باور میکنه، و یا یه تنگ نظری هایی داره، معتقده مثلا تنها فقط یه جور غذاست که خوبه یا یه جور مثلا لباس با، یا همطور که شما گفتید تنها و تنها این ایدئولوژی است. حالا این آدم اگر آگاه هست درباره همه باورها و اعتقادات، اگر حتی همون ایدئولوژی رو به خوبی میدانه، توی گفتگوی در همون ایدئولوژی هم متوجه میشه نقطه نظرگاه دیگران رو هم به نوعی به حساب آوردن، یا معتقدن در این زمینه خوبن یا به هر حال نزدیکن. چیزی نیست که اینقدر یک سمت و یک سوه باشه. وقتی چنینه شما بیشتر با ویژگی‌های روانی و گرفتاری و بیماری یه آدم روبرو هستید.
خب همین من توی هموطنا خیلی میبینم، مثلا میبینم دوستان دارم مثلا دکترا دارن، بعضی مثلا تار زدن پیش یک شیوه خاصی،
خب
بعد دیگه شیوه دیگه مثلا قبول ندارن.
آخه مسئله قبول نداره من نمیدونم یعنی چی. ببینید فرض بفرمایید حالا این مثالی که شما زدید، یک کسی آدمی تحصیل کرده بعد رفته یه نوع تار زده و بعد این شیوه رو دوست داره، قبول نداره، من نمیدونم یعنی چی. یعنی بقیه تار نیستن، موسیقی نیستن، هنر نیستن، خب اینه که ایشون یه جور دیگه گرفتاری داره. ولی اگر من یه چیز رو میپسندم، مثل آدم که بالاخره وسط 7 میلیارد یا 3 میلیارد و نیم آدم میره یه زن میگیره یا شوهر میگه این برای من بهترینه، اینجا که نشانه عیب و ایرادش نیست. اگر بهترین نباشه که باش ازدواج نمیکنه. بعدم یه کسی شاید یه چیز رو ترجیح میده، آدمایی هستن که فرض کنید من دوستانی دارم که مثلا تقریبا شامشون یا صبحونهشون 20 ساله یه چیزه، ولی خب به این عادت دارن، موضوع مهمی هم نیست، ترکیب غذاییشون هم درسته، عیبی هم ندارن. اما یه زمانی هست که یه کسی معتقده هیچ غذایی هیچ کس نباید بخوره جز نون و پنیر، خب یا نمیدونم چلو کباب. خب اونها موقع بعدم اگر نظری که پشتشه مهمه، یه کسی بگه من اینو دوست دارم و یا این سبک رو دوست دارم، همین که یکی موسیقی ممکنه کلاسیک بزنه، یکی ممکنه اصیل باشه، یکی ممکنه بره موسیقی مدرن رو بزنه و اصلا کلاسیک رو حاضر نباشه یا اصیل رو یا آنچه که مربوط به گذشته است و اصلا بشنوه و یه دقیقه وقتش رو صرفش کنه، من نمیدونم مورد به مورد. اما اینکه شما من فرمایید در میان هموطنان ما به عنوان یک گرفتاری هست در این حد، من اینجوری که شما میفرمایید نمیبینمش و فکر کنم تو بقیه جوامع هم شاید یه همچین چیزایی هست. حالا یه جا ممکنه 10% مردم اینجوری باشن، یه جا 5%، ولی من به عنوان یه مشکل شخصیتی یا مشکل اجتماعی نمیبینمش. و بعدم اگر من و شما وقت کمی داریم، فرصت کمی داریم، یا به هر حال در یه گفتگوی صمیمانه و صادقانه نیستیم، خب ممکنه بی خودی بازی در بیاریم یا لجبازی کنیم. اون تو
میگم که من دیدم اگه اجازه بدین، دیدم این افراد بیشتر این چیزها رو جزء هویت خودشون قرار میدن، یعنی این حرف مخالف رو که میشنون قشنگ ناراحت میشن و عصبی هم شاید بشن.
چون مثلا
بردن نوع طرز موسیقی جزء هویت خودشون یا مذهبشون جزء هویت خودشون
بود. خیلی تفاوت بین مذهب و موسیقی. ببینید ماجرای موسیقی ترجیح، مذهب اگر من باورم این هست که این فرمان خداست و کلام خداست و راه خداست و بقیه راه شیطان هست و ضد خدا هست و مرگ داره و نابودی داره و جهنم داره، خب این باور تو سیستم ذهنی من معلومه که من اصلا هیچ چیز دیگه ای رو اصلا قابل نمیدونم. اون باور خودم رو خورشید جهان میدونم با این همه روشنی و تواناییش، بقیه را حتی یه چراغ موشی هم نمیدونم یا اصلا چراغ هم حتی نمیدونم. خب این تو سیستم مذهبی میتونه باشه.
خب من همین دیدگاه تو سیستم سیاسی مردم هم میبینم.
خب بله هست. خب هست.
دیدگاه هنریشون هم میبینم. تو دیدگاه مثلا شهری که اومدن میگن بهترین شهر دنیاست.
آخه عزیز ببینید، اگر یه کسی به شما برمیگرده میگه یه شهری که من ازش اومدم بهترین شهر دنیاست، من توصیه خدمتتون دارم باش حرف نزنی.
نه شهری که با مهاجرت کردم، یعنی
فرقی نمیکنه. یه کسی میتونه بگه برای من الان لس آنجلس بهتر، من اگر ایران نباشم لس آنجلس خواهم و هیچ جای دیگه نمیرم، بهترین شهرم نمیگم برای من خوبه. شما من بگید هزار تا شهر دیگه است که برای میلیون ها میلیارد ها نفر خیلی خیلی بهتر، بگم حتما بمجرس که یه دیر اگر به اینجا بفرستن فردا با هواپیما به خودشون برمیگرن از اینجا حتی میگریزن. ولی بنابراین اگر من یه اظهار نظری کردم که من اگر در ایران نباشم هیچ جای دیگه جهان نمیخوام باشم، برایش هم میتونم توضیح بدم، اونجایی که زبانش انگلیسی نیست من دیگه جایی ندارم برم، تو اینجایی هم که زبان انگلیسیه من امریکا رو و لس آنجلس رو به هر جای دیگه ترجیح میدم. ولی اینکه شما من بفرمایید که من ژاپن رو دوست دارم یا پاریس رو، و اصلا به من بفرمایید که پاریس اصلا یه چیز دیگری است، کاملا شما رو میفهمم. اصلا با شما نه تنها مخالفت ندارم، فقط به عنوان یه کسی که یه نظری داره به من میگه. درست بسه که شما بگید من بچه‌ام 2 ساله است، یه خانم آقای اونجا باشن بگن بچه ما 22 ساله است، هر دو رو میتونم بفهمیشون، یه بچه 2 ساله و 22 سالی. مقایسهش نمی کنم، عیب و ایرادی هم توش نمی بینم. بنابراین مهم اینه که راجب چه موضوعی است، و این موضوع برخی از وقت عرض کردم موضوع درست و غلط. فرض کنید بر اساس باور مذهبی یه مذهب درسته بقیه نیستن، بر اساس بحث ایدئولوژیک برای حل مسائل و مشکلات دنیا شما میتونید سوسیالیست باشید یا مارکسیست باشید یا کپیتالیست باشید یا هر اسم دیگه ای که دارید. خب اینا معلومه برخی از اوقات اینا باورهایی هستند که دیگران رو و اصولا دیگر نظریات رو رد و نفی میکنن. به همجاست که کسی که برمیگرده میگه من یهودیم یا مسلمانم، با این حرفش به مقدار زیادی خط رو میکشه، و شما هم تا حدودی از این به بعد میدونید بر اساس اطلاعاتی که دارید چه انتظاری میتونید از اون آدم در جهت باورها و اعتقاداتش داشت. به همینقدر که گفت من ایرانیم، گفت ژاپنی، گفت من چینیم. من بلافت وقتی گفت ایرانیم فرض رو بر این میگیرم فارسی بلده و احتمالاً چینی و ژاپنی بلد نیست. ولی اگر کسی گفت من ژاپنیم، که من نمیگم چرا فارسی بلد نیستی و چرا آقا ژاپنی رو از کجا یاد گرفت، خب گفته من ژاپنیم. یعنی من چیزی رو که شما به عنوان یک مسئله میبینید نمیبینم. یعنی به من میفرمایید آدمایی هستن که تعصب دارن. بله، مسئله تعصب که یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره، اون چیزی که به عنوان در حقیقت پرجیدس هست و با خودش پیش‌داوری میاره، یعنی قضاوت از قبل، تو جامعه ما هست بر زمین‌های مختلف و متفاوت. ولی مثلا تو جامعه امریکایی هم شما یه همچین فرض کنید تعصبی رو در چارچوب سیاه‌سفید می‌بینید، یا البته نه به مقداری که در بقیه کشور هست، حتی تفاوت یک فرهنگ رو یا مردم رو می‌بینید. امریکایی‌ها به همجاست که یه مقداری درشون بازتره، با مردم بیشتری در ارتباط بودن، مثلا یک کشور مهاجر در حقیقت خیز بوده یا مهاجر نشین بوده، الان هم با مهاجرین نسبتاً بهترن. ایالت‌های مرزی امریکا مثل فرض کنید کالیفرنیا یا اونجا فلوریدا یا نیویورک هم که تعداد درصد بالای مردمان خارجی رو دارن، خیلی کمتر موضوع امریکایی براشون مطرحه. ولی اگر شما به میانه امریکا برید، این که شما امریکایی نیستید یه موضوع و مسئله است، برای که به یه چشم دیگه‌ای به شما نگاه میکنن. ولی این ایالت‌ها نه، هم به خاطر اینکه آدم‌ها اینجان، هم به خاطر اینکه به تدریج این آدم‌ها خودشون رو آنچنان نشون دارن که اون سوء تفاهماتی که ناشی از نادانی هست معمولاً وجود نداره. بنابراین بسته به موضوع هست. ولی در زمینهای هنری آدم‌های سبکی دارن، من کسانی هستن که می‌دونم در زمینه نقاشی اصلا یه نوع نقاشی رو واقعاً کار اصلی هنری می‌دونن، بقیه رو نه، ولی یا حداقل اونها رو یه نوع دیگری میدانن، ولی خودشون رو علاقمند به اون نشون نمیدن. ولی این چیزی نیست که من بگم جامعه ایرانی در زمینهای مختلف متعصب‌تره. حداقل جامعه ایرانی ساکن امریکا که از ایران آمده و اینجا با یه فرهنگ و جامعه روبرو شده، احتمالاً این تنگ نظری ها رو در مقام مقایسه با مردمی که در ایرانن حتما کمتر داره، و از بسیاری از کشورها به نظر من هنوز میتونه در این زمینه ذهن بازتر و آماده تری برای پذیرش داشته باشه.
ولی اگه من بخوام توضیح بدم، اگه اجازه بدید، بیشتر تو جنبه سیاسی دیدم بود که طرف دیدگاه خودش که داره دیدگاه دیگر قشنگ تد و نفت میکنه و خیلی چیزا رو میبره تو هویت خودش و فقط از اون دریچه به بقیه دنیا نگاه میکنه. نه یه نظر سیاسی داره، خب میتونه اگه بحث سیاسی خب از اون دریچه صحبت کنه. منتها تو زمینه دیگه زندگی که نباید همه چیز رو توی اون زمینه بریزه. من اینو تو ایرانی مثلا گفتم که دیدم، من شاید شما نظرم
نه، من حرفی ندارم. شما من میگید از این آدم ها هستن، بحث همیشه در خصوص درصد هاست، ولی شما من میگید مردمانی هستن که باور و عقیده و نظر دیگران رو یا مختلف و متفاوت و اصلا بر نمیتابند و نمیپذیرن، کاملا حق دارید. آدم هایی هستن که تا شما برگشتید گفتید من ژاپنیم، میگم ما با این چی کار داریم، یا گفتید من هندو هستم، میگم ما با بودایی یا هندو چی کار داریم. مثلا حرفی نداریم، جایی برای گفتگو نداریم، مثلا این کیه، این چیه، برای چی میخواد حرف بزنه، برای چی میخواد بیاد. برای آدمایی هستن که اصلا به این موضوع وقتی میگید شما بوداییه یا هندوه، به عنوان یه خبره، مثلا اینکه قدش چنینه یا وزنش چنانه براتون فرقی نمیکنه. ولی این حساسیت ها در جامعه ایرانی هم هست، ولی چیزی نیست که من به عنوان یک مشکل اجتماعی بدونمش که ما ایرانیان داریم، ایرانیان داخل ندارن، یا مردمان کشورهای دیگه خیلی با ما متفاوتن. ممکنه بعضی از جاها در بعضی از زمین‌ها حق با شما باشه، ولی من چیز خاصی رو نمی‌بینم. به هر حال حالا اگر این مورد خاص بود خوشحال میشم موقع با هم بیشتر صحبت کنم.
متشکرم.
تمنا می‌کنم. سلام. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم. کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو من همین امشب چهارشنبه 23 در ایراین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی تقریبا نزدیک جمبوری و خیابان مین در شهر ایراین خواهم داشت. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا. این کنفرانس به مدت 4 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که به مدت 24 ساعت خود خواهد بود رو فردا شب در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد از ساعت 7:10 بعد از ظهر. همچنین این شنبه 26 شم در مونترال خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت، ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در کانکورد یا یونیورسیتی. کارت ورودی رو دوستان میتونن از تپش دیجیتال در مونترال دریافت کنن. و یک شنبه 27 در تورنتو کانادا هستم، 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر 2 کنفرانس دیگر در شرایتونی که در هایوی 7 است خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونین از رادیو صدا ایران و یا کتاب فروشی پگاه دریافت کنید، یا در همه این کنفرانس ها چون مطمئنن جا خواهیم داشت لطف کنید به محل کنفرانس تشریف بیارید. ضمناً اگر اطلاعاتی رو میخواید در مورد برنامه های من بگیرید میتونید همیشه هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات لازم رو در این زمینه دریافت کنید. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی به از اروپا بر اروپا که از بارسلونا در اسپانیا شروع شده، دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود. ضمن برای کودکان و نوجوانان قیمت بسیار بسیار کمی رو قائل شدن زیر 18 سال. و ضمن سفر بعدی 7 شب و 7 روزه است به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای است که از ونکوور کانادا خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، خوشحالم که به عرضتون برسانم که بیورلی هیلز فینانشل پلانرز در دفتر بیورلی هیلز ما آماده خدمت به شما در تمام امور سرمایه‌گذاری میباشد. اگر احتیاج به مشاورت در امور مالی خود دارید و یا اینکه میخواهید بدانید که چه سرمایه‌گذاری‌هایی در بازار امروز میباشند که میتوانند سود بیشتری به شما برسانند، اگر میخواهید که سرمایه‌گذاری‌هایی که مزایای مالیاتی زیاد دارند و درآمد قابل توجه برای شما به وجود می آورند، حتما به دفتر ما 310-259-310-259-9000 زنگ بزنید. و اگر در قسمت ولی هستید به شماره 310-259-9900 زنگ بزنید. همچنین کارنمای ما beverlyhillsfinancialplanners.com تماس بگیرید. یادتان باشد هر سرمایه گذاری ریسک به خصوص خود را دارد و مطمئن باشید که پرسپکتس و بروشور را قبل از هر سرمایه گذاری دریافت کنید. روز خوبی داشته باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
670 AM Los Angeles. برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ببخشید من مزاحمتون شدم به خاطری که یه سوالی داشتم. الان مدت هاست این مشکل رو من دارم، ولی خب متاسفانه هیچ وقت هیچ فکری براش نکردم، به خاطری که فکر نمی کردم که نیاز باشه. الان مدتی برنامه های شما رو گوش میدم، خواستم این مشکلم رو با شما در میون بذارم. البته 2 تا سوال از حضورتون دارم. مشکل اصلی من اینه که من اغلب اوقات، الان سال هاست این با منه، که میشینم یک تصوراتی پیش خودم میکنم. فرض کنین مثلا به خصوص اگه که اصلا نیاز نیست اتفاقی هم افتاده باشه، همینطوری پیش خودم یه دفعه فکر میکنم که مثلا یه اتفاقی برای بچه من بیفته یا برای شوهر من، خواهرم، یکی از اعضای خانوادمون یا حتی بیگانه که فقط من یه آشنایی کوچیک باشه باشم. بعد اینقدر اینو عمیق میرم جلو که حتی مثلا تا فرض کنیم مثلا اگه فکر کنم تصادف کرده، مثلا دورتون مرده، مراسم گرفتم و چی تا اون تا میرم و خیلی اغلب اوقات منو اذیت میکنه. البته الان خیلی بهتر شدم، چون به محضی که دچار این مشکل میشم فکرمو به جای دیگه مشغول میکنم و همون شروعش استاپش میدم، نمیذارم که به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، ولی قبلا این خیلی شدید بود و حالا یه مقدار به مرور بهتر شده.
خب این با گذشت زمان بدترم میشه. آخه شما به خودتون اجازه میدید تخیلی بکنید که دردآور و رنجاوره و رنج ببرید و ناراحت و نگران بشید. این درست
من به خودم
آدم
اجازه نمیدم. یعنی این برای من پیش میومد.
حتی هم چیزی نیست خانم.
حتی این نبود که من به خودم اجازه بدم.
دقیقا شما اجازه میدید. شما دفعه
خب نمیدونستم. الان علت که دارم خدمت رو عرض میکنم بهتر شده به خاطری که من متوجه شدم که باید همون شروع این قضیه خودم رو استاپ بدم. ولی قبلا من نمیدونستم که این چه چیزیه و هنوزم نمیدونم این اصلا عاملش چیه و چرا
یه عاملشو میشه برای من اومده. ببینید سگا عاملشو میشه فهمید، ولی اینکه شما تازه متوجه شدید هم آره کاری بمونه. ببینید عزیز، ما با دو تا چیز در زندگی روبرو هستیم، یکی درد یا رنج، یکی مرگ. و بنابراین در طول تاریخ چه در حیوانات چه در انسان یه مکانیزمی به وجود آمده که یه حوادث و اتفاقاتی ما رو نگران میکنه، ناراحت میکنه، آزار میده. انسان به دلیل یه تغییراتی که در مغزش پیدا شده این موضوع رو به آینده هم مرتبط کرده و در نتیجه گذشته و حال آینده رو به هم گره زده. نتیجتا من میتونم بشنم به گذشته فکر کنم یا به آینده فکر کنم یا فکر کنم فرزند من اگر درگیر تصادف شد میتونه اینجوری و اونجوری بشه و ناراحت بشه. خب این برمیگرده به این فعالیت ذهن ما. این از همونه که حتی هنر در اومده، موسیقی در اومده، آدمایی که خلق آثاری کردن، حتی پیشرفت‌های علمی نتیجه یه چنین توانایی انسان برای تجزیه و تحلیل اوضاع خارج از آنچه که به طریق حسی اونو همکنون دریافت میکنه. اما قرار نیست همونطوری که من و شما یه جوری راه میریم که اذیت نشیم یه جوری راه بریم که پامون بشکنه، یعنی از یه جایی بپریم پایین که پامون بشکنه. شما به دلیل آسیبای کودکی به دنیای ذهنی و تخیلیتون بیش از حد پناه بردید، یعنی یه مقدار نشان دهنده مشغول نبودن و تنها بودنتونه. دو، رفتید به سمت اتفاقات بد به خاطر اینکه حوادث دوربرتون خوب نبوده، نگران آینده هم بودید، بنابراین به اون عادت کردید. یعنی درست مثل من و شما که چون همه دوربرمون فارسی حرف زدن فارسی یاد گرفتیم و روسی بلد نیستیم، شما هم یاد گرفتید که با ذهنتون یه چنین کاری بکنید. نتیجتاً شما آدم مضطربی هستید، آدم نگرانی هستید. وقتی که میگن وسواس فکری به یک اعتبار همینه، یعنی یه موضوع رو شما سرهم میکنید، احتمالش هم هست، نه اینکه نیست، اون رو بزرگش میکنید، تو پروبالش میدید، تو از توش چیزهایی در میارید، خودتون رو رنج میدید، آزار میدید. و این هم عادت شماست، مثل آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه، هم یه فانکشنی برای شما کار کردی داره، کارکرداشو میشه فهمید، داره اون اطلاعات بیشتری میخواد. من فرض کنید به دلیل اینکه از دست برادرم عصبانی هستم، فکرای بدی راجع به اون میکنم یا راجع به مردا میکنم به خاطر اینکه اونا مردن مثل برادر من. یعنی اونا رو در اثر یه گفتگو میشه فهمید. نتیجه ذهن شما که باید در اختیار شما باشه به تدریج اختیار رو از شما گرفته، یعنی درست مثل آدم معتادی که حالا مجبور یه کاری بکنه و خودش انتخاب نمیکنه، شما هم در گذشته حالا بهتر شدید، مجبور به چنین کاری شدید. نشانه استراب شماست، وسواس شماست و نشان دهنده بیکاری شماست. به همین جاست که اگر همچی فکرایی به ذهنتون اومد،
نه آقای دکتر اصلا اینجوری نیست اتفاقا،
دقیقاً همینطور صبر کنید.
حالا یعنی چی اینجوری؟ آخه
یعنی چی اینجوری نیست؟
یعنی چی اینجوری نیست؟ حالا علتشو میگم خدمتتون. من اون چیزی که شما فرمودین شاید به خاطر
نه نه من بگید چرا اینجوری نیست. نه صبر کنید، صبر کنید سرگاه خانم،
سرگاه خانم صبر.
نه نه من شما نه صبر کنید، راست اینجوری برنامه است مال بقیه هم. شما من بفرمایید که شما اگر آدم بیکار نباشه اصلا این فکرا رو نمی‌کنه. هیچ آدمی که مشغول یه کاری هست،
علتی که از شما دارم سوال می‌کنم جناب دکتر به خاطر همینه. من می‌خوام همین خدمتتون میگم، این که من رد کردم فرمایش شما رو که من آدم بیکاری نیستم.
شما من بگید که
فوق‌العاده من شلوغم از نظر کاری و فعالیتی، خیلی شلوغم.
نه شما عرض من رو نفهمید سرکار خانم، صبر کنید جانب. شما من بگید وقتی که وسط یه مهمونی هستید و باید 20 نفر رو پذیرایی کنید، افکار میاد سراغتون؟ نه من قصدم از بیکاری،
مثلا فرض کنید من الان دارم میرم یه جایی کار دارم،
بیکاری شما الان بیکاری سرکار خانم نه شما یه ذره اجازه بدید. شما وقتی پشت فرمون نشستید میخواد برید سر یه کار مهم که کار ندارید، اون موقع این فکر میاد سراغتون، دقیقا ناشی از بیکاری من. یعنی من اگر درگیر فعالیتی باشم انرژی روانی من اجازه نمیده بره دنبال این مسائل. معناش اینه من میتونم روزی 16 ساعتم کار بکنم، ولی اون نیم ساعت یه ساعتی که میرم تو رخت خواب میتونم از این فکرها بکنم. اون بین دو تا کاری که میرم 8 ساعت اینجا کار میکنم، 8 ساعت یه جای دیگه، دیگه بیش از این که نیست. وسط رانندگیم از اینجا به اونجا من بیکارم، فکرام میاد به ذهنم. به همین جد است که توصیه من به شما این بود که شما هر زمان که این افکار اومد، چون بهترش این که درگیر یه کاری بشین، یعنی یه فعالیتی که انرژی روانی شما رو بگیره، شما رو باز بداره. البته دارو درمانی، روان درمانی کار میکنه، اون یه بحث دیگری است، بهش میرسیم. ولی همیشه توصیه این بوده که در این گونه موارد ما باید درگیر بشیم. اینه که من یه جمله دارم، باید زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و الا اگر ما زندگیمون با کار خوب پر نباشه، فکر بد و کار بد متاسفانه میاد سراغمون. به اون دلیل قسمی نبود که شما بیکارید. آدم ها میتونن 16 ساعت هم کار بکنن، هنوز 5 دقیقه هم که فکر میکنن افکاری از این قبیل داشته باشن.
میفرمایید. من مثلا همینه. الان منم می‌خواستم به همین پوینت اشاره بکنم که فرض کنید کسایی هستن، الان من خودم کلا یه زن فعالی هستم تو همه چیز و گرفتار، چون مسئولیت همه چیز روی دوشمه، اما آدمایی رو سراغ دارم که فرض کنین یه خانم خانه داره، اصلا کار نداره، از صبح تا شب تو خونه‌شه، هیچ وقت هم ممکنه یه همچین چیزی به سراغش نیاد. و علتی که من برام تعجب بود که چرا این افکار گاهی وقتا اینجوری به سراغ من میاد، در عرض حتی مثلا من دارم فرض کنین به قول شما مهمون دارم، دارم ظرف میشورم، دارم تمام این چیزها رو جمع و جور میکنم، یک دفعه یه فکر من شروع میکنه به رفتن که اگه الان مثلا این در بازه یکی از اون بالا بیفته پایین و این طور بشه اون طور بشه چه اتفاقی میفته. مسئله اینجاست که این برام تعجب بود که من در حین گرفتاری، حالا اون یه اشاره شما توی صحبتاتون فرمودین که گفتین شاید در گذشته، در بچگی که نمیدونم، ولی من پدرم رو خیلی زود از دست دادم و بی نهایت هم به پدرم علاقه داشتم، چون یک پدر استثنایی داشتم، یعنی واقعا پدری بود که با تایید همه اصلا یک چیز استثنایی بود. و بعد از که اونو از دست دادم، مسئولیت خواهرام و مادرم اینا همه به دوش من افتاد و نمیدونم شاید این میتونه برگرده به اون قضیه گذشته، نمیدونم.
نه آخه ببینید سرکار خانم، شما ببینید موضوع خیلی مشخصه، اینکه شما من بفرمایید، ببینید به مسئله نگاه کنید. روزی که من تشخیصم برای شما این باشه که آدم مضطرب نگرانی هستید که در یه زمینه‌های وسواس دارید و این وسواس که بهش میگن وسواس حالا فکری که خیالاتی میکنید شما رو اداره میکنه، ریشه‌های این مسئله از دو چیز پیدا میشه. یکی آسیبای کودکی است که حالا که اشاره به مرگ پدر میکنید و علاقتون کاملا نشون میده شما مهمترین شاید موجود زندگیتون یا یکی از مهمترین موجودات زندگیتون رو از دست دادید در شرایطی که کوچک بودید، دنیایی که هیچ وقت مسئله نمیفهم. خب بنابراین ذهن شما به اون سمت و سو میره. دلیل دومش این است که آدما ممکنه رنجی نبرن، ولی اصولا به دلیل اینکه دنیای تخیل رو پروبال میدن، مثل هر کسی که هر ورزشی بکنه اونو بلده، پیانو بلده بزنه. منم ورزش افکار عجیب و غریب دارم. اینکه وسط فرض کنید یه مهمانی هم به اون فکر میفتید، اونا دلیل داره. علتش این است که من در هر آن 7 خبر رو میتونم در مغزم کار وادارم یا پروسس کنم. برای که هر خبر رو بفهمم 1/18 ثانیه وقت میخوام. بنابراین من در هر ثانیه 126 خبر رو میتونم در مغزم پروسس کنم. برای اگر من دارم ظرف میشورم و 60 مصرف این ظرف میشه، من در اینجا هنوز 60 و فرض کنین 6 رو اضافه دارم. بنابراین فکرم میبره اونور میره. نتیجتاً شما کسی هستید مثل بسیار از آدم‌ها که پشت فرمانن، بعد از یه مدتی توجهشون به رانندگیشون میشه به اندازه 20 مرحله یا خبر و ضمناً میدنش دست قسمت اتوماتیک، اینه که دفعه شروع میکنن یه ماجرایی رو، یه موضوعی رو فکر کردن، بس از چراغ قرمز یا از اگزیتی که میخوان خارج بشن هم دور میشن. اینا بسیار عادی و طبیعی است، برای اینکه ما یه چیزی به اسم توجه و تمرکز داریم و انرژی روانی داریم. انرژی روانی رو صرف چه کاری میکنیم؟ یه عده تخیل بسیار دارن، یه هنرمند، یه نقاش، یه موسیقیدان به دلیل ظرفیت تخیلشه که توانایی خلق داره. منی که یه آدم فیزیکال مکانیکال هستم و با جهان واقعیت در ارتباطم و اصولا اون تخیلات و تصورات رو و استعداد و لیاقتی هم ندارم، کریتیویتی و خلاقیت هم در من نیست، معلومه من هیچ اثر هنری و ادبی و هیچی دیگه هم خلق نمی کنم، برای که من این کاره نیستم. بنابراین شما به دلیل آنچه که معمولا در جامعه ایران مخصوصا شامل حال خانما بیشتر میشه و به دلیل حوادث و اتفاقات شما مضطربید، نگرانید و ناچار این وسواس رو دارید. این وسواس هم در جهت منفی است. چرا؟ برای اینکه درد و رنج مرگ پدر و حوادث و اتفاقات متاسفانه بعد از اون، چون زندگی شما دیگه نمیتونسته مانند گذشته باشه، همه اینا موضوع رو برای شما مضاعف کرده و شما رو وارد حریم تخیلات و تصورات بد و منفی کرده. من همیشه حتی رو تخته می نویسم که فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. یعنی خیلی هم طبیعی است. بنابراین شما یه حال بدی پیدا میکنید، احساس بدی پیدا میکنید. چه کار میتونید بکنید؟ اولا ریشه های مسئله رو میتونید خشک کنید. یعنی شما باید ماجرای از دست دادن پدر و موضوع مربوط به اون رو بتونید در بزرگسالی حل کنید. دومش، خیلی از اوقات مغز به یه چیزای عادت کرده، این عادت رو جلوش باید بگیرید. بعضی از اوقات این عادت رو از طریق دارو میشه در حقیقت مانع شد. خیلی از اوقات از طریق نورو فیدبک میشه این سیستم خبری که اصلا این گونه خبر رو میسازه و پیش میبره رو میشه متوقفش کرد. بعدم از طریق روان درمانی میشه این کار کرد. و ضمناً اون نکته آخری که خدمتتون عرض کردم، اگر درگیر کار و فعالیتی بشید که تمام انرژی روانی شما رو احتیاج داشته باشه، یعنی مثل یه آدمی که الان باید یه جراحی بکنه که اصلا فکر نمیکنه خودش هم اسمش چیه، هوام سرد یا گرمه، حتی متوجه فشاری که رو پاش میاره نمیشه که به طوری که بعدش درد میگیره، روزی که شما درگیر فعالیتی باشید که همه انرژی روانی شما رو بگیره، معلومه که این افکار کمتر میاد، ولی اون یه بحث دیگری است. بنابراین اگر یه همچین موضوعی اذیتتون میکنه، بهترین کار این است که با یک خانم، مخصوصا چون بیشتر شما رو حس احساس کنه، خانم روانشناس صحبت کنید و یه مقداری درباره زندگی و ماجرای پدر و حوادث بعد از اون و روابطتون با مادر و بقیه اعضای خانواده و خواهران و برادران هر چی بوده که من نمیدونم داشتید رو در میون بگذارید. میتونن یه مقدار به هر حال موضوع رو پاک کنن و شما رو به مرحله‌ای برسونن که اختیار خودتون رو کامل و درست داشته باشید و مطمئناً اون وضعیت هم پیدا میشه. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
شب با رضا گوهرزاد، نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM و ایران دعوت می‌کنم.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818-99-99-99.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امید بخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید، بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی، Real Estate Broker, DRA number 01212099.
Bonjour. مجده به ساکنان غرب سان فرناندو ولی، کافه رستوران و قنادی دی بیکر برنده جایزه بهترین صبحانه و ساندویچ های سالم از طرف مجله بولوارد با کاملترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی از 7 صبح تا 9 شب در خدمت شماست. در قنادی دی بیکر علاوه بر شیرینی های معروف و سنتی ایرانی، لاین کامل شیرینی های فرانسوی که با ظرافت خاص طراحی شدهاند موجود است. ساندویچ های دی بیکر با انواع نان های خوش طعم مانند آرتیزان، بگت و ساوردو که روزانه پخت می شوند آماده می شوند و فرق آنها با جاهای دیگر کاملا محسوس است. سالم، خوشمزه، بدون پریزروتیوز. برای تولد، عروسی یا مهمانی بعدی، کیک خود را از دبیکر سفارش دهید تا همه میهمانان سلیقه متفاوت شما را تحسین کنند. و بهترین خبر آن که برای صرف چای و قهوه به دبیکر تشریف بیارید و یک شیرینی تازه روز را مهمان دبیکر باشید. آدرس 21600 خیابان ونتورا بین کنوگا و توپنگا روبروی لکسس دیلر. تلفن 818-340-1987 340-1987.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
هفته شب
با افشین گرگین
هر پنج شنبه هفته شب از 670 AM رادیو ایران.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. پرزیدنت اوباما امروز با انتشار بیانیه‌ای حمله تروریستی به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را به شدت محکوم کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه گفت ایالات متحده به شدیدترین وجه این حمله تروریستی علیه غیر نظامیان بیگناه را محکوم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمادگی آمریکا برای همکاری با دولت‌های بلغارستان و اسرائیل جهت دستگیری مجرمان و سپردن آنان به عدالت اعلام شده است. در پی حمله به مرکز امنیت ملی سوریه که مرگ چند مقام عالی رتبه این کشور را به دنبال داشت، آمریکا، انگلستان و فرانسه بر ضرورت کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه تاکید کردند. ایران و روسیه نیز خواهان برخورد با عاملان این حمله شدند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته است به نظر می رسد خشونت در سوریه در حال خارج شدن از کنترل است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز کمی بعد از حمله در دمشق و پس از دیدار با هو جیانتائو رئیس جمهوری چین در پکن از شورای امنیت خواست تا در قبال سوریه به طور واحد وارد عمل شوند. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خشونت‌ها در این کشور را محکوم کرده و امروز با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری قدرت‌های بزرگ جهانی برای پایان دادن به خشونت‌ها و هموار ساختن راه جهت انتقال قدرت سیاسی در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اجلاس شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی تحریم سوریه 24 ساعت به تعویق افتاده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک اضافه کرده است که با تهدید روسیه به وتو کردن قطعنامه پیشنهادی، تنش در شورای امنیت سازمان ملل بالا گرفته است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 75 و در منطقه ولی 86 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. K-I-R-N. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید خانم.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم. منم همینطور، بفرمایید.
آیتون، من چند شب پیشم با شما تماس گرفتم، گفتم که در 18 سالگی ازدواج کردم و ازدواج خوبی نداشتم، دو تا بچه داشتم و سالهای سال به خاطر بچه‌ها زندگی کردم و اینکه مشکلات خیلی زیادی داشتیم. دو سه بار خواستم جدا بشم ولی به خاطر پدر مادرم جدا نشدم. بعد گفتم که یک سری دوستانی داشتیم که باشون آشنا شدیم، بعد من احساس کردم یه رابطه احساسی بین ایشون و من به وجود اومد. بعد شما فکر میکنم کاملا متوجه نشدین منظور من.
من کاملا متوجه شدم منظور شما رو. آدمی که شوهر داره با کسی
رابطه که نبود که مثلا من با ایشون رابطه جنسی بخوام.
فرقش چیه خانم؟ رابطه احساسی و عاطفی هم همونه. شما شوهر داشته باشی، شوهرتون عاشق یه خانم دیگه باشه، رابطه جنسی نشه باش راحتی، یعنی چی؟ چطور متوجه نشدم؟
ولی بیشتر مثلا همش این بود که من حتی ایشون یه جا که مثلا میگفتن میخواد حضور داشته باشه، تمام انگار مثلا انرژی اون بدن من اینو قشنگ در درونم حس می کردم. یعنی همین با بودن ایشون، اسم ایشون، جایی که باشن، تمام اینا. حالا اینا گذشت و اون رابطه که بین ما بود و اینها، ایشون هم به من یک بار گفتش که، یعنی هر دومون گفت این کارو نکن، مثل حالت خیانته، و گفتم اوکی باشه، تموم تموم شد. حالا تلفنایی که گفتم ایشون هر سال به من می زنن خیلی حالت خشم و توهینه و من اصلا از این کارم هزاران بار پشیمانم، ولی الان اصلا حرفای ایشون منو انقدر گفتین که جواب نده. پارسال من اصلا جواب ایشونو به هیچ عنوان ندادم، امسالم انقدر زنگ زدن گفتم بذار یک بار جواب بدم که چی میگه، واقعا چی میخواد، آخه چرا انقدر تماس میگیره. بعد وقتی که جوابشون دادم گفتش که آره تو اصلا نمیدونی من کی هستم و من چی هستم و نمیدونم، خیلی توهین آمیز، یعنی تو بدی، تو مثلا خرابی، من خوبم، من خیلی جوان مردم. گفتم اوکی، اصلا من خراب، من بد، هر چی که شما میگیرم اوکی من قبول دارم، ولی ازت خواهش میکنم دیگه تمومش کن. شما جوان مرد، شما خوب، من نمیدونم جایی که زندگی میکنم همه به من تعظیم میکنن و تو نمیدونی من کی هستم و نمیدونم حالا تو هنوز منو نشناختی و من این حرفایشون خیلی ترس و وحشت منو برداشته و عذابم میده و واقعا اصلا همش میاد تو فکرم، میگم که ایشون درد سری برای من درست نکنه. و گفتم که میخوام جدا بشم، نه واقعا به خاطر اینکه
برای اینکه زندگیم برام واقعا ارزش داره، بچه هم واقعا برام ارزش دارن و حالا همه انسان ها اشتباه میکنن.
خانم این حرفا چیه؟ سرهم میکنید؟ سر کنید عزیز، دفعه قبلا ما اومدید حرفای عجیب و غریب زدید، از این آدم یه موجود عجیب و غریب ساختید، من منصورش هم یه آدم یا بیماره یا حق بازه یا فریب کاره یا همه چیز، حالا باز هنوز دارید همون حرفا رو ادامه میدید، بعد اشتباه کردید
مثلا چی؟ میام ایرانو میرم میگم ایشون نکنه تو فرودگاه برای من مثلا اصلا یک چیزای وحشتناکی تو سرم میاد آقای دکتر، اینقدر
برای که حال هر دوتاتون بده عزیز، شما حالتون بده، بیماری ایشون هم همینطور، ولی چیزی ایشون به سرتون میاد ایشون
زندگی من، ولی از وقتی که ایشون این تلفن من تمام بدنم به لرزه میفته، به وحشت میفتم از آبروم، از موقعیت اجتماعیم. خب بالاخره میگم حالا اشتباهی که من کردم باشه، اشتباهمو میپذیرم، ولی دیگه تکرارش الان 6 ساله که نکردم و من نمیدونم چی کار باید بکنم.
سرکار خانم بسیاری از مثلا نمیفهم شما چی میگید عزیز، من اینجاستم باز همین موضوعی که دفعه قبل ما با هم صحبت کردیم و میخواید مطرح کنید ازتون معذرت
میخوام. منظور ایشون از این حرفای توهین‌آمیز به من که مثلا تو خرابی من خوبم، تقصیر مثلا تو بوده، تقصیر من نبوده، من جوان مردم تو مثلا خرابی، گفتم باشه من خراب.
سرکار خانم این حرفا رو که زدید منم به شما گفتم،
چون با آدمایی که خشنن
سرکار خانم
من خودم میدونم باید باهاشون خیلی با آرام و قبول کنی که هر کی
سرکار خانم
درسته، مثل آدم کر و کور و...
سرکار خانم من شما روی هولد گذاشتم برای که شما خودتون تشخیص میدید، جواب میدید، به عرض من کاری ندارید، حالا سخنرانی میکنید که باید چه کرد با مردمی که چنین و چنانن. من همچی برنامه ای ندارم عزیز، من دارم به شما میگم شما با یه بیمار روبرو هستید، با یه گرفتار، با یک آدم شارلاتان، حق باز، بازیگر روبرو هستید. میگید میخوام ببینم چرا این حرفا رو میزنه. خب به همین دلایل، اگه کسی دیوونه است، اگه کسی بیماره، اگه کسی بازیگره، اگه کسی حق بازه، چرا حرفا رو میزنه؟ به شما اینا رو میگه که میگه. شما سوالتون از من چی؟ سوال شما از من اینه که اون آدم چرا این حرفا رو میزنه؟
از یکی که نمیاد توضیح بده، مثلا بگه من فلانم و من جوان مردم.
ببخشید من اجازه بدید، سوالتون از من چیه سرکار خانم؟
اوکی، حالا میگم من پس این ترس و وحشت من بی خوده.
من چه میدونم ترس و وحشت شما بی خوده؟ ای آدم دیوانه ای یه کاری میگه میکنم، ممکنه بکنه، ممکنه نکنه، آدم ها تهدید میکنن، ولی من اصلا نمیفهمم ایشون کی هستن، من چه میدونم. اگر الان یه کسی بخواد یه کسی رو بکشه تو این دنیا این کارا رو میکنن. شما حالا ترستون از این است که ایشون به چه دلیل با شما
میخواستم بینم تشخیص شما راجبه این آدمایی که مثلا اینجور صحبت ها رو میکنن چی هست؟
من تشخیصی ندارم سرکار خانم، من همونطور دو دفعه عرض کردم ایشون دیوانه است، بیماره، حال شما هم اصلا خوب نیست، حال شما هم از ایشون بدتر است با اون حرفا و باورایی که دارید و نوعی که با موضوعا برخورد میکنید، و بنابراین حالا که گذشته و رفته و کاری هم شما با ایشون ندارید، ایشون هم که رفته دنبال کار زندگیش دیگه، برای چی نگران موضوعا و مسائل هستی؟
اوکی. حالا سوال دوم آقای دکتر راجب پسرم هستش که گفتم دو تا فرزند دارم، پسرم 22 سالشه و از بچگی پسرم خیلی عاشق حیوانات بود و همیشه برای ایشون هر چی که مثلا از ماهی، از نمیدونم پرنده، جوجه، حتی هر چی که بگین دوست داشت، یعنی تو دنیای پرنده ها همیشه هم این کانال پلنت رو نگاه میکنه، خیلی علاقه داره، هر چی که دوست داشتم همیشه براش خریدم. و یکی هم این که الان که بزرگ شده خیلی کانال آشپزی رو دوست داره، همیشه نگاه به کانال های آشپزی خارجی نگاه میکنه و از رو اوناش بازی میکنه، برای خودش غذا درست میکنه و منتها میگم به خاطر مسائلی که من و پدرش داشتیم، یه بار مثلا تو سنای 16 سالی اینا من مقدار راجع به مثلا مسائلمون باهاش در میون گذاشتم و چون تو سن بلوغ بود یه خودش شروعش تاثیر گذاشت و یک سالم توی مدرسهشون خیلی اینترنشناله، خیلی دیتنشن بهش میدادن و اونجا نتونست پس کنه،
اون سالش ریان یعنی رد شد، بعد من اومدم گفتم با مجلس صحبت کردم، مجلسش رو عوض کردم، آوردم یه مجلسه دیگه که خیلی آرومتر بودن باهاش، اونجا خیلی اوکی بود و دیگه خیلی کمکش کردم، براش معلم گرفتم، درسش رو خوند و پیشرفت کرد و دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد. الانم همجور که میگم عاشق پرنده هاست، من خیلی هم به اون دوست داشتنش ارزش قائلم و الان یه دونه توتی خریده آقای دکتر، دوست داشت که یعنی داشته باشه اینا، منم قبول کردم، گفتم اوکی، ولی در جایی که به درس صدمه نزنه و خیلی اینو دوستش داره، ترینش میکنه، بهش غذا میده، مثل یه بچه مثلا از این نگهداری میکنه، انقدر به این ارزش و اهمیت میده، درسش هم میخونه، جیم هم میره، پسر فوق العاده اجتماعی و مؤدب، یعنی همه ازش تعریف میکنن و توی دانشگاهش هم با یه دختر خانمی آشنا شده که ایشونم دختر فوق العاده خوبیه، دختر خیلی ساده، خیلی خانوم، خیلی تو خانواده‌اش هم مثلا مادرش خیلی باهاشه، همراهشه، مواظبشه، برای من کیک میپزه میاره، روزای مادر برای من کادو میاره. حالا با این خانمم، با این دختر خانم که همسنشون تو دانشگاه هم، رابطه احساسی هم ایجاد شده بعد، ولی یه بار مثل این که ایشون با یه پسری صحبت کرده بوده، ایشون ناراحت شده، مثلا خیلی غیرتی شده بوده، گفته نباید صحبت بکنی و اینا. البته قبلا هم یکی دو تا مثلا دوست دختر داشت، ولی اونا رو میگفت نه ما می دخترای خوبی نبودن. اما اینو منم واقعا خودم تشخیص دادم که دختر خوبیه و میبینم که رابطهشون خیلی جدی داره پیش میره، اما هر دو درستاشون رو میخونن تو دانشگاه و یه مقدار قبلنا تنبلتر شده بود، اما الان به عشق این توتی که داره، به عشق این دختر خانم که مثلا باش هست، منم میرم دختر خوبیه، خیلی براش احترام قائلم، میاد منزلمون.
سرکان خانم شما میدونید دارید یه داستانی میگید، آخه اینجا که من توی مهمونی ننشستم شما برام حرف بزنید، آخه چه ارتباطی داره
این رابطه؟ نرماله،
من چه میدونم، مادر پسر نرمالی،
مثل یه بچه خیلی اینو دوستش داره.
فرزند شما
بودی از چیزی نمیتونه باشه؟
چرا فرزند شما حالش خوب نیست عزیز؟ فرزند شما حالش خوب نیست، قبلا تو مدرسه همش از کلاس و اینا بیرونش میکردن اونجوری که شما میگید، حالا یه دفعه فرزند خوبی از آب در اومده، زندگیش رو روی حیوان گذاشته، اشکالی نداره، ولی حد داره هر چیزی. بعدم گزارش هایی که شما به من میدید و تصمیمی که شما میگیرید و تشخیصی که شما میدید که اصلا برای من قابل قبول نیست که اون دختر خوبیه، شما هیچ علامتی از این به من نشون ندادید که واقع بینانه و مسئولانه با موضوعی خودتون برخورد میکنید، که حالا درباره یه دختری، اونم پسرتون، حالا ای پسرتون هم این گونه است که درسشو میخونه و کار بدی هم نمیکنه و اجتماعی است و مؤدب است و ورزش هم میره،
حالا دوستم هیچ رابطه‌ای مثلا اصلاً، من الان در سنم به ازدواج
سرکا خانم شما ممکنه به من بفرمایید سوالتون از من چیه؟
همون میخواستم راجع به این توتی که داره الان اینقدر دوستش داره اینا،
خب داره فیلم داره،
مسئله نیست یا مسئله است؟
احتمالاً مسئله است، ولی پسرتونه که باید بره با یکی صحبت کنه ببینید چه خبر است. ولی اینکه علائمی که شما نشون میدید به نظر من خانه شما تو
بچگی دوست داشته، یعنی آیتو این یه چیز تو
سرگاه خانم اصلا همچی چیز شما هیچ شعار ندید از فرمودید قبلا هم گفتید از بچگی دوست داشت این کارا رو برش کردید، چرا فکر کنید باید با تکرار مطلبی رو مطرح کنید؟ به نظر من به هر حال اگر فکر میکنید مسئله و مشکلی هست ازش بخواید که با یه دکتر صحبت کنه. ممنونم شنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر نیما شمیرانی پنجشنبه این هفته ساعت 2 بعد از ظهر در مورد جراحی زیبایی بینی با شما به گفتگو می نشیند. تلفن 310-772-2866. دکتر نیما شمیرانی.
چرا دست و پات زخمیه؟ کی گازت گرفته؟
بابا یه سگ گنده به هم حمله کرده.
اوه، پس خیلی جدیه، یه وکیل لازم.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا می‌شناسم که تخصصش فقط و فقط در
تصادفات دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
هیچ لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی.
818 989 99 99 818 989 99 99 818 همش 9
دکتر کامران یدیدی.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای از بین بردن لکه‌های صورت که در نوع خود بی‌نظیر است را در اختیار
توجه کنید، با ارائه نسخه جدید همین محصول از بین بردن لکه های صورت را به ارزش 80 دلار به رایگان هدیه بگیرید. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600. تارزنا فارمسی. 818-996-3600. 818-996-3600.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که منم.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تسهیل، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. آقای دکتر، من می‌خواستم درباره خودم صحبت کنم. 25 سالمه و توی خانواده بزرگم که پر جمعیت بودیم، 6 تا بچه بودیم. من فرزند پنجم خونه هستم. پدر و مادرم پدرم تحصیلات ابتدایی داره، مامانم سواد نداره. و از بچگی سخت برم بگم، پدر من یه مرد خیانتکار بود که وقتی قبل از این که من به دنیا بیام، یه دفعه متاسفانه زندان میره به خاطر رابطه نامشروعی که داشته. و باز دوباره وقتی که من راهنمایی بودم، یعنی تینیجر بودم، اون موقع دوباره باز یه اتفاق دیگه افتاد و برای دومین بار بابای من رفت زندان، که خیلی رو زندگی خانوادگی من و خواهر برادرم همه خیلی تاثیر بد گذاشت. منتها مامانم چون خونه دار بود، هیچ وقت و چیز بود، هیچ وقت جدا نشد. و از طرفی هم خانواده بابای من وضع مالیش خوبه. خانواده پدر بزرگم، مامانم رو حمایت نمی کردم برای اینکه جدا بشه. و اینو میخوام بگم که من خودم هم وقتی که بچه بودم، یه دفعه یکی از پسرهای فامیلمون قصد تجاوز داشت که من از دستش فرار کردم و بعد بزرگتر که شدم یه دفعه داماد عمون و یه دفعه شوهر خالم قصد تجاوز داشتن دوباره به من و من هر بار با ترس از دستشون فرار میکردم. الانم که بزرگتر شدم الان من با تمام با وجود این چیزها که خیلی روم تاثیر خیلی بد داشت، من توی دانشگاه سعی کردم رفتم رشته روانشناسی و اینکه بتونم خودم به خودم کمک بکنم، اما نتونستم متاسفانه. بعد توی شهرمونم چون من تو شهرستان زندگی کنم کوچیکه، برای مشاوره هیچ وقت نرفتم که این مسائل رو عنوان بکنم، چون پدر من یه شغلی داره که یه خورده توی شهر میشناسنش. و الان دوباره دو سال پیش متاسفانه دو تا از داداشای من به خاطر اینکه یه خورده نمیدونم ساده بگم یا به خاطر حماقتشون متاسفانه رفتن توی یه باند قاچاق و مشکلات قضایی پیش اومد واسه شون که من مجبور شدم با مامانم برم توی دادگاه و با قاضیاشون صحبت بکنم. اونجا یه آقای باز دوباره مثلا خواست کمک بکنه به هم، برای همین به هم شماره داد و من مجبور شدم به خاطر کار داداشم با هم قرار گذاشت، ولی چون ترسیدم سر قرار نرفتم. این مسائل خیلی اذیتم میکرد و این باعث شد که رو پرونده داداشم این اثر بد بذاره. با این وجود مشکلات داداشم همینطوری ادامه داره، ولی چون این مسائل خیلی روی من تاثیر بد گذاشت، دوباره من توی این جریانات و دوباره من شاهد بودم که بابای من با مستجرش با یه خانمی که مستجر هستش باش ارتباط رابطه داره و من یه دفعه تماس گرفتم با اون خانم، گفتم خواهش میکنم پاتو از تو زندگی ما بکش بیرون. اون به بابام گفت، بابام اومد با من دعوا کرد و تمام این مسائل باعث شد که من دیگه تصمیم بگیرم که از ایران بیام هند برای ادامه تحصیل.
چند وقته که آمدی عزیز؟
الان من 4 ماه میشه.
اون وقت در ایران هیچ دانشگاه رفتی یا نرفتی؟
بله، من لیسانسمو در ایران گرفتم از در دانشگاه دولتی. الانم برای زبان اومدم اینجا 4 ماه برای زبان، ولی الان که اومدم اینجا با اینکه این مسائل خیلی روم تاثیر گذاشته، یه وقتایی مثلا به مرگ پدرم فکر میکنم و همش میشینم گریه میکنم.
نه سب کن عزیز،
خیلی افسردم.
اولا چی خوندی عزیز؟ لیسانس تو چی گرفتی؟
روانشناسی عمومی.
بکه اون وقت بعد به مرگ پدر فکر میکنی، خب به ذهنت میاد علتش این است که به صورت غیر مستقیم واقعا احساس بدی راجع به او داری، اینه که ذهن آدم ممکنه به اونجا بره و بعد از این مدتی آدم به این هم چیزی عادت میکنه. حالا اینکه باید برش کاری بکنی یه مسئله است، بعدم خب معلومه با این همه مسائل و مشکلاتی که داشتی زمینه برای استراب و افسردگی رو حتما داشتی و داری عزیز. حالا الان اونجا چه خبر است؟ اوزاد اصولا چقدر راحتی و بعدم اینکه برنامه و کاری که میخوای انجام بدی چه هست؟
بله، اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. من واقعا تصمیم گرفتم به خاطر اون چیزا، به خاطر اون مسائل واقعا اراده کردم توی ایران بیام ادامه تحصیل بدم، انقدر که بتونم اون مشکل هم باعث بشم که بتونم خانوادم و مامانم و اینا رو مثلا جدا بکنم، کم کم بتونم مستقل بشم و اونا رو بکشونم با خودم یه جای دیگه. ولی متاسفانه اینجا که اومدم میگم افسردگی گرفتم، گریه میکنم و خیلی خیلی خستم. همش دوستام توی خونه بگیرم بخوابم، توی زیاد دوست ندارم با این دوستام، مثلا اینجا ایرانی زیادن ولی زیاد باشون راحت نیستم، از مردم وحشتناک میترسم. اینجا من با اساتید یا همکلاسی های پسرم با هم صحبت میکنن، اینقدر ازشون میترسم که یه دفعه یکی از همکلاسی هم بهم گفت که تو چرا اینقدر وحشت داری، و من مجبور شدم الکی تعریف بکنم بگم نه اینطور نیست. از طرفی هم اینجا یه خواستگار خوب واسم پیدا شد. من قصد چیز نماشته نمیخوام تعریف بکنم، اما هیکلم و چیز اندامم و قیافم، چون میگن که تو خیلی خوش اندامی و قیافت خیلی خوبه، تمام مردا بهم میگن، ولی این خواستگارم هم خیلی مصره که بیاد خواستگاری.
ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هم.
چند سالش عزیز؟
ایشون هم همسن من هستن، یک فکر میکنم دو ماه از من بزرگتر، دو یا سه ماه از من.
از نظر درس و کار چه میکنه؟
من؟
نه اون چه کار میکنه؟ چه مدتی؟
ایشون فوق لیسانسشون رو گرفتن، درسشون تموم شده، من تازه میخوام برای فوق لیسانس اقدام بکنم و ایشون میخوان برگردن برای سربازی و کارشون ایران باید برگردن.
خب وقت بعد اگر فرض کنید خواستگاری میکنن، از اداره زندگی شما دو نفر به عهده کی هست؟
به عهده ایشون دیگه.
خب ایشون که بخواد بره سربازی؟
خب پدرشون حمایت میکنه.
آخه حمایت در چه حدی؟ چقدر وضعیت مالیشون خوبه؟
خودش هم توی ایران که برگرده توی دانشگاه میتونه بره تدریس بکنه، صحبت کرده و قرارداد بسته با یک دانشگاه که میتونه بره تدریس بکنه.
نه آخه در دوران خدمت سربازیش چی عزیز؟
اونو هنوز چیز نکرده، ولی میگن که میتونه سربازیشو چیز بکنه، یه طوری باشه که هم کار بکنه هم.
نه ببین عزیز، نه سب کن دو تا موز اولم من میخوام ببینم یه همچین رابطه معقول هست کلن، اگر ایشون توانایی اداره زندگی رو داره و این به واقعیت پیوسته، نه که شاید احتمال داره ممکنه.
بله.
دوم شما با توجه به آنچه که بر شما گذشته و موضوعها و مسئله‌ای که دارید، دو تا نکته مهمه. یکی این که شما قراره واقعا کمک حرفه‌ای بگیرید که خودتو بتون از این حال بیرون بیاری، شاید برای یه مدتی هم دارو احتیاج باشه. دوم میتونی به هر حال به این پسر فرصت بدی که با هم آشنا بشید، اگر که تو آمادگیشو به نظر من نداری، ولی اگر به نظرتون خوب آمد شاید یه راهی که اگر تو کمک رو از یه طرف بگیری و از جانب دیگه مرد و فرد مناسبی تو زندگیت پیدا بشه که امیدوارم پیدا بشه، یه راهیست برای این که تو بتونی برای خودت یه کاری بکنی. ولی این تصور که تو بیای در هند و بعد از یه مدتی مادر رو یا بقیه رو بکشی و از پدر دور کنی، اصلا این نوع ماجرا نتیجه آسیب شدید عزیز. این اون چیزیست بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایط بیقدرتی. نه اون تو چه کار داری؟ تو الان میخوای به نجات زندگی مادرت بری. من نگرانیم اینه که اونا تو رو میتونه به هم بریزه و از پا در بیاره. مادر تو ای بسا 35 سال 40 سال یه جور زندگی کرده، برام داره زندگی میکنه، هر وقتم تو به یه جایی رسیدی میتونی براش کمک باشی، موفقیت و شادی و خوشحالی تو هم برای اون بهترین پاداشه. ولی این که حالا تو بخوای یه دفعه پدر خونه بشی و زندگی بقیه رو نجات بدی، اون وقت است که خطر این گرفتاری ها و بیماری ها خیلی جدی برای تو مطرح میشه. اینی که من فکر میکنم تو از یه طرف احتیاج داره که بدونی و بعدم کمک بگیری، که البته حالا نمیدونم در هند چقدر ممکنه، ولی بتونی از این حال افسردگی بیرون بیای برای که میتونه کار دست بده. و دوم اگر در شرایط آرام، در شرایطی که از یه سلامتی برخورداری، یه چنین فردی یا افرادی پیدا شدن برای ازدواج، خب اون فکر رو به صورت جدی در بیاری. ولی من الان در شما همچین ظرفیتی رو نمیبینم. و بعدم شمایی که آمدی و میخوای درس بخونی، این آقا که درسش خونه میخواد برگرده، پیشنهادش برای نوع زندگی شما برای دو سه سال آینده چیه؟ میگه چی کار کنیم؟
ایشون میگن که من میرم ایران کار میکنم، بعد میام با خانواده صحبت میکنم که با هم نامزد بشیم یا به صورت رسمی باشیم، تو درس تو فوق لیسانس تو بگیر، منم سعی میکنم شرایط کاری و سربازی روشن بشه، بعد برای ادامه تحصیل بریم استرالیا. ایشون اینو میگن.
نه خب من با اینا مشکل چی عزیز؟
بله مشکل اینجاست که من بازم نمیتونم اعتماد بکنم به این مرد و اصلا هرچی ایشون میگه میگم که من نمیتونم اصلا من از مردم وحشت دارم و همش میپرسه چرا اینطوریه.
نه ببینید
من نمیتونم این مسائل رو عنوان بکنم.
نه چرا نبرم میتونی مسائل رو اگه دلت خواست حالا عنوان نکنیم. ببین عزیز
خب اون مشکل داداشم اون مسائل این مسائل خیلی مهمه که مثلا بخواد بدونه که بابای من اینطوری بوده سابقه مثلا
اونا رو که مجبوری مطرح کنی عزیز. او اگر همچنان تو رو میخواد ولی اونا چیزایی نیست که تو بتونی پنهان کنی. اگر به هر حال به خاطر دونستن اونا اون میره خب بهتره بدون او بره. بعدم ببین عزیز تو همیشه میتونی با هر آدمی رابطه داشته باشی مشروط بر این که بدونی در اون رابطه تا اونجایی پیش میری از هر جهت که انتخاب توه نه انتخابی که بر تو تحمیل میشه. بنابراین اگر یک کسی تو زندگی تو پیدا شد و صمیمانه و صادقانه بخواست با تو آشنا بشه یا ازدواج کنه که تو میتونی بگی من از مرد بدم میاد. این موضوع اگر داری که به نظر من موضوع مهمی است ابتدا باید مشکل و مسئله رو حل کنی. یعنی این تویی که باید بری کمک بگیری و این نظر رو که غلطه و بده و آسیب زننده است به تو و دیگران رو از خود دور کنیم. این که 5 تا مرد یا 100 تا مرد به دلیل شرایط و وضعیتی که تو درش بودی به سمت تو آمدن که بطال من نمیدونم چرا همشون با اون شدت بودن برای که شاید قرار نبوده که اون فرصت ها بایشون داده بشه نه این که مسئولیتش با توه. ولی میخوام بگم که بوده بله بوده که بوده. شما اگر یک پول هم داشته باشی 1000 نفر دنبال اون پولن یا دنبال اون جواهرن. اینا نشون دهنده این نیست که از اون به بعد من باید از مردم بترسم چون همه دزدن یا چنین و چنانن. ولی کمک میخوای عزیز. حالا پرسش از من چی عزیز؟
آقای دکتر من برای تماس گرفتم که بگم که من همیشه خستم اینجا. یعنی اصلا همین آقا مثلا برای کار دانشگاه مثلا خیلی کمکم کردن لطف کردن واقعا کمکم میکردن. مثلا ساعت 10:30 من از خواب پا شدم 10:30 صبح بعد یه خورده راه رفتم گفتم من خیلی خسته شدم. همیشه من خیلی خستم.
خب بلکه افسردگی یعنی همین عزیز. افسردگی یعنی بی انرژی بودن. 3 تا علامت فیزیکی افسردگی چیه؟ خواب، اشتهاست و بیش از همه که همیشگیست انرژیه. من تعجب میکنم تو درست بس که بگی من 20 لیتر بنزین زدم 15 لیترش رو ریختم رو زمین با 5 لیتر که اومدم به جای 20 لیتر نبود. خب معلومه نیست عزیز تو مریضی. تو واقعا افسرده ای. موضوع افسردگی تو موضوعی است که تمام علائم و نشانه‌ها رو نشون میده و این احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره و اگر این دوتا رو انجام ندی که حالت با گذشت زمان بدتر میشه. بنابراین تو اولین موضوعی که داری معالجه خودت. حالا اونجا ببین که بتونی حتما دارو رو بگیر در این حدی که تو میگی که بدون دارو نمیتونی ازش بیرون بیای. دارو میخوای و روان درمانی اگر کسی هست. اگه نیست که نیست. ولی موضوعی ببین تو الان میخوای مادرت رو نجات بدی، ازدواج خودت رو مشخص کنی، درس تو بخونی، توی کشور نمیدونم غریبه عجیب و غریب آمدی. آخه اینا با هم نمیخون عزیز. یعنی این همه بار توی دوچرخه بودی، حتی یه چمدون هم نمیتونی با خودت ببری، حالا اومدی 5 تن بار یه باری رو میخوای بذاری رو خودت. نه به این همه انتظار و توقع از خود نشوش. ولی حالت خوب نیست عزیز. یعنی اون نمیدونم اونجا بتونی کسی باشه کمک بگیری از یه ایرانی یا اگر زبان در حدیست که بتونی از یه هندی یا به هر حال یه کسی که بتونه با تو صحبت کنه کمک بگیری. ولی احتیاج به کمک داری و دارو میخوای. دارو رو که دکتر هندی هم میتونه به تو بده عزیز. و بنابراین و به نظر من دارو درمانی رو که باید شروع کنی و الا این تغییرات بیوشیمیایی کار دستت میده. و چون حالت عادی نیست انتخاب بلند مدت هم نباید بکنی. ولی آدم ها هم از خودت نرونی. ولی ضمناً مردم باید واقعیت ها رو و گذشته خانوادت رو بدونن برای که اینا دیر یا زود مطرح میشه و اون وقت سخت میتونی آسیب ببینی و به هم بریزی. به هر حال امیدوارم بتونی مشکلات رو حل کنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم. خیلی لطف کردید. ممنون.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
ایرانی همیشه خواهان بهترینه. بهترین مبلمان استیل و کلاسیک هم در کلاسیک فرنیچر موجوده. برای همین شیکترین مبلمان در خانه ایرانی هاست. کلاسیک فرنیچر 7112 خیابان رسیدا با تلفن آسان 818-77-499-77.
سلام. من امیر طراح ایرانی هستم. چند ماه قبل شرکت گوگل نام خلیج فارس را در نقشه خود عوض کرد و اون را فقط خلیج نام برد. این بزرگترین توهین به تاریخ ایران و ما ایرانیان است. در فاجعه 11 سپتامبر 2001 ملت امریکا همه اختلافات را فراموش کردند و با تکیه به پرچم ملی خود به دنیا آموختند که شرایطی هست که هر کس با هر دین و عقاید سیاسی باید تنها و تنها به کشور خود بیاندیشد. ما ایرانیان مقیم لس آنجلس مثل همه ایرانیان در سراسر جهان روز یک شنبه 5 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر جلوی فراد بیلدینگ در ورسود جمع می شویم تا به جهانیان بگوییم این خلیج نیست، این خلیج همیشگی فارس است. هموطنان عزیز، این فرصت تاریخی و ملی را از هم دریغ نکنیم.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما میتوانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلی نتورک به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 1-888-444-0404.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
KIRS Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم در مورد خانومم که ما الان 3 سال هستش که با هم زندگی میکنیم، در زندگی میکنیم 3 ساله. بعد تو 3 سالم بود که با هم آشنا بودیم و 1 سال تو یه منطقه بودیم به علت مهاجرتمون که 1 سال با هم بودیم و رفت آمد داشتیم که بعد 2 سال من مهاجرت کردم به یک شهر دیگه، بعد 2 سال اونجا موندم، به شرایطی درست میکردم که ایشونو بیارم پیش خودم که ایشون خیلی وابستگی به خانواده ای که داشتن هیچ گونه نتونستم. بعد من مجبور شدم من بیام به شهری که اونا هستن.
نصب کنی، شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
22 سالشه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 3 تا تنی دارم، 3 تا برادر تنی هستیم که یکی از من کوچکتر، یکی از من بزرگتر و 4 تا هم ناتنی دارم.
اونا از شما بزرگترن 4 تا یا بزرگتر؟
بله.
اون وقت مادر و یا پدر هستید که مشترکی؟
از پدر مشترکی.
بسیار خوب. اون وقت مادر اون بچه‌ها جدا شده یا اینکه فوت کرده؟
ایشون به علت بیماری که داشتن فوت کردن.
اون وقت مادر شما رفتن با آقایی که 3 تا فرزند داشتن ازدواج کردن، 3 تا بچه هم خود 4 تا فرزند داشتن ازدواج کردن، 3 تا بچه هم خود جون آوردن.
بله بله.
وای والا. و خب اون دختر خانم، یعنی همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم همین مشکل رو دارن که باباشون قبلن ازدواج کرده بوده، اون بچه دار نمی شدن که طلاق میگیره اون خانم، بعد دوباره با یکی ازدواج میکنه که ایشون هم مادرشون هم که با قبلا با یکی دیگه بوده که ایشون خیانت میکنه و جدا میشن میاد. بعد مادرشون یه خواب برادر، یه مادرشون یه پسر داره از اون یکی، و بعد این ازدواج یه دونه، دو تا دختر و یه دونه پسر هم داره.
بنابراین ایشون هم 3 تا خواهر و برادر دارن.
بله.
تنیونات. حالا به من بفرمایید که شما هر دو چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من 2005 از ایران خارج شدم.
و ایشون چی؟
ایشون 2006.
اوکی. خب حالا چه خبر است؟ موضوع مسئله چی؟
ما به شرایطی که مشکل فرهنگی که داریم، یه مقدار ما فرهنگی داریم یه سری مشکلات، و بعد الان ما 3 سالی که زندگی میکردیم با هم و مشکلاتی رو توش داشتیم که ایشون هیچ کدوم زبون نمی آورد و یا می آورد مشکلاتمون رو صحبت میکردیم با شرایطی با حرفی کنار می اومدیم و تمام شد میره. بعد اینشون یکی دو بار رفته بودن یعنی خونه پدر مادرش که من رفته بودم و آمده بودم.
نه دفعه میگم رفته بودن به معنی قهر کرده بودن یا این
بله، سب کنید
اقلا دو تا مورد اصلی، چون وقت اونم کم، دو تا مورد اصلی که سبب میشد شما با هم اختلاف پیدا کنید چی بوده؟
ایشون که شما به پدر مادر من احترام قائل نیستی و سعی میکنی جدا کنی، شما من خسیس هستم، یعنی خیلی این یه مشکلی که داشتم، خساست خیلی داشتم، بعد تو اینا به وجود میمد.
خب
این دو تا مشکل.
شما درس خوندید و کار میکنید یا درسی نخوندید بعد از دیپلمتون؟
من دیپلم ایرانو دارم، بعدش اینجا هیچ درسی نخوندم.
همسرتون چی؟
ایشون هم تو ایران چون درسشون تمام نشده موو کرده بودن نتونستن بخونن، ولی اومدن که اینجا تونستن درس بخونن و ایشون لایسنس چیز بگیرن آرایشگری و تو یه دونه شرکت کمپانی دارن کار میکنن.
خب بعد چی شد؟
بعد این برای بعد 3 سال این یه بار که کلن جمع کرد، کلن رفت به مدت 4 ماه خونه مادرش. بعد این 4 ماه که من هی بعد چه جوری شد که هم چیز که هم مشاوره گرفتم که هم یعنی شورت تمپر هم بودم و خیلی هم عصبانی می شدم و خیلی این بود. بعد سعی کردم که با مشاوره بگیرم، 4 ماه من تحت مشاوره بودم که هم بر اساس عصبانیتم و احساسی که بعدی که مثلا نسبت به خانوادش دارم، نسبت به خصاصت هم، من این 3 تا رو تونستم دیگه مینیموم تونستم برسونم و خیلی خوب بود. بعد شروع کردم رابطه باشون درست کردم و رفتم به مدت 1 ماه و ایشون دیدن اینا خوب شده با برگشتن. بعد برگشتن ما بعد یه مشکل اینا رو قبول کردن خوب شده بود، همه چی خوب شد دوباره. بعد یه مشکل روان چه زناشویی داریم که ایشون قبول میکنن که هیچ امکان درست شدن نیست، امکان روان زناشویی ممکن نیست درست بشه. یه انسان یه مرد که مشکل داره این درست نمیشه و این تو این همه مدت سال زندگی هیچ موقع اعتراض نکرده و هیچ موقع هم نخواسته که خودش راحت و هیچ موقع هم تو این زندگی راحت نبوده، حرفش هم نمیزد.
اگر میشه به صورتی که مناسب باشه با رادیو، شما چه مشکل زناشویی داری؟
مشکل یعنی من ایشون سخت مثلا سخت به اورگازم میرسند و من خیلی زمان کمی یعنی زود
انزاد. نه متوجهم. با چه سرعتی؟ مثلا حرف 1 دقیقه است؟
نه بعد این شرایط هستش که به مدت به مرور مثلا تو قبلا بود مثلا نه 1 دقیقه
مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه. من متوجه شدم. اوکی، خب اون مشکلی است که شما میتونین حل کنین، اون که از بقیه مشکلات حلش ساده تر معمولا.
ایشون باور ندارن اینو.
نه آخه باور نیست. نه سب کنین عزیز، اگر من فرض کنید ریشمو نزدم خب برم بزنم که دیگه مسئله نیست که باور بکنن. شما این مشکل داری، بعضیا با راحتی حل میشه، امروز یه مقدار حتی دارو هم براش وجود داره که میتونه کاملا مسئله رو حل کنه. شما چرا از هر جا که هستید از اون استفاده کنید، مشکل رو حل کنید؟ شما قرار نیست به چیزی باور کنه. شما قراره اگر بگید چجوری معالجه کردید یا دارویی که مصرف کردید میشه فهمید خوب شدید یا نه، یا خودتون بعدا در عمل میتونید ببینید. ولی خب این
همین هستش که ببخشید، بعد مثلا بعدا برگشته بود، الان یه ماه بود با هم زندگی میکردیم، دوباره بازم تموم کرد، بازم جمع کرد گذاشت رفت. این یعنی بار 4 رومه.
چرا این دفعه این بار آخر چرا؟
این دفعه هم ازش من که پرسیدم که من میدونم چون این آدمی که به زبون نمیاره که تو این مشکل داری، اینو به من نمیگه، رو که من نمیگه که تو زندگی وای نمیسته که من مداوا بشم یا مثلا کمک بکنه، مثلا راهنمایی کنه.
نه صبر کنید یه دختر 22 ساله درباره این مسائل مربوط به مرد حالا بیاد کمک کنه، راهنمایی کنه. شما میدونید مشکل داری، باید به مشکل حل کنید. شما که میدونی مسئله داری، من که میدونم پام شکسته، که دیگه باید به من بگه پای شما استخون شکسته، خودم میدونم. نه ایشون چه نقشی داره عزیز؟ این که به من میگی که این موضوع که حالا شاید مهم نباشه، شاید بشه باش حرف زد، این که البته مهم هست، بعدم شما باید برید خودتو معالجه کنی، خاطر راستو بشه، حالا اصلا برای خودت و به خاطر همسرت یا برای هر کسی که به هر حال بعدن بخوای باهاش زندگی کنی، بنابراین ایشون رو چرا مسئول می‌بینی؟ برای ایشون این نمیگه، خب یه جوری که شما خودت میدونی موضوع چیه دیگه، احتیاج نیست بگه. مگر
یه سوال داشتم
جان،
ببخشید، ایشون این بار چهارمه که میره، من آیا دوباره من سعی کنم که بخوام دوباره این مشکلم درست کنم؟
من نمیدونم عزیز من، تو به صحبت من شما اصلا فرض کن که ایشون نبود، ایشون نخواد، ایشون بمونه، ایشون بره، یه کسی دیگه باشه، شما که نمیتونی این مشکل رو با خود این ور، این مشکلی است که برخی از اوقات به راحتی قابل حله، بعضی اوقات با دارو میشه حل کرد، برخی از اوقات با یه مقدار به هر حال تمرینی است که در این زمینه متخصصی میدن که خیلی هم ساده است، رو اینترنت هم میتونی پیدا کنی، ظرف مدت کوتاهی میتونی کنترل خودت رو به دست بگیری و مشکل حل بشه، اگر موضوع و مسئله شما اینه. ولی شما با توجه به ماجرای خسیسی و خشم و اینات نشون میده آسیب سخت و جدی خوردی، یعنی گرفتاری بیش از اوناست. اونا رو هم با در البته متوجهش باشی، ولی معلومه من اگر 50 دفعه یه اشتباهی کردم یا یه مشکل و مسئله دارم، روزی که مسئله و مشکلمو حل کردم یا متوجه اشتباه خودم شدم، سراغ هر کسی میرم، معذرتمو میخوام و میخوام که اوضاع به حالت عادیش برگرده. من در اون زمینه چیزی نمیبینم. علاوه شما مشکلتو حل کن، بعدن ایشون اگر خواست یا نخواست قصه دیگری است. علاوه این مشکل برای شماست، برای ایشون که نیست که تو بخوای به اون مرتبطش کنی، بگی من به خاطر تو دارم این کار میکنم. نه، اگر من مریضم باید برم خودم معالجه کنم، پام شکسته باید خودم معالجه کنم، به بقیه تیم فوتبال بگم من به خاطر شما دارم میرم پای شکسته خودم رو درست کنم، به اونا چه ارتباطی داره؟ شما به خودت موضوع رو نگاه کن عزیز. و بعدم البته من نمیدونم، شما هر دو از دو تا خانواده شلوغ پلوغ و هم ریخته و بعدم توی کشور با مسائل و مشکلات فراوانی هستید، اینه که به هر حال ازدواج ساده و راحتی نداشتید و نخواهید داشت، ولی امیدوارم به هر حال به تدریج اون رو پیدا کنید و بتونید راهی برای حل این مسائل و مشکلات پیدا کنید. توی مدت که ایشون حامله نشده،
نه خیر.
حالا واقعا خانوادهش چقدر با این ازدواج موافقن همکنون؟
ایشون که یه سانحه هم داشتن که یک سال و نیم پیش پدرشون بر اساس تصادف به مسافرتی که به ایران داشتن تصادف فوت کردن و اینم یه ضربه بود که شون یه ضربه خوردن.
زندگی مالی مادرشون چطوره؟ میتونن خودشون اداره کنن؟
بله. و خیلی های دکتر مکزیموم وابستگی هستن که یعنی از هر فرصتی استفاده کنند، مادر یا دختر هر فرصتی که شما فکر کنین استفاده میکنند برای ارتباط با هم دیگه.
خب متوجه هستم، ولی ببین عزیز، با اون زندگی ها، اون شرایطی که شما من گفتید، ماجرای وابستگی و حتی عادت و اعتیاد هست، بله واخه این ورم که آمده تو بهش پناهی ندادی، تو بهش امنیت و آرامشی ندادی، تو بهش راحتی ندادی، تو بهش خوشی و شادی ندادی. خب من اگر به هر حال با یه خانوادم زندگی میکنم و از یه حد اقل رای برخور دارم، فقط وقتی ممکنه بتونم اونا رو ترک کنم که یه جای بهتری باشه. ولی اگر من با یه کسی روبرو باشم که خشمگین هست و خسیس هست و مشکلات دیگری هم داره و از نظر جنسی هم مسئله داریم، بعد بگم حالا بیا اینجا این علاقه رو به من داشته باش، نه به اونایی که به هر حال باشون هم عادت داری، هم به نوعی این اندازه که من تو رو آزار میدم اذیتت نمیکنم، من فکر کنم انتظار واقعی بینا نیست، ولی من در جهت اینکه شما مشکلتون رو حل کنید و دنبالش برید هیچ مسئله و مشکل ندارم و امیدوارم همینا رو هم میتونید حل کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر
سنتر، SBA فایننسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-372-472-8500-www.mtgbankers.com.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مهرداد بهری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
TC Inc. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگوست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین معین در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و ماشین دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 800-466-3723 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
It feels like you're frozen, petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیو بیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. Mm-hmm.